أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن اجتماع امر و نهی جایز است، با چهار تا مقدمه ای که دیروز چهار تا مقدمه رو بیان کردیم. بعد از این بیانشون دو تا عویسه رو ایشون نقل میکنن و میفرمان این صحبت ما با دو تا مشکل بزرگ مواجهه، اینا رو باید حلش بکنیم. مشکل اول اینه که چطور میشه اجتماع امر و نهی سبب میشه که شیء واحد محبوب و مبغوض باشه. اگه گفتیم اجتماعه معناش این است این آقا نماز که در قصد دارد میخونه هم محبوبه هم مبغوضه، به عبارت دیگر هم مبعد است هم مقرب است. شیء واحد، مقربه به خداست، دارد این عمل که وایس نماز میخونه نزدیکش میکنه به خدا، و همین عمل دارد او را از خدا دورش میکنه، داره میره عقب. چطور میشه هم مبعد باشه هم مقرب باشه؟ خیلی خوب میدونم دو جهته، بالاخره این داره جلو میره یا عقب میره. وقتی گفتیم جمع است یعنی هم جلو میره هم عقب میره، اینو میگه. یا بگیم چی تو هم محبوب است هم مبغوضه، بلکه خدا این عمل دوست میداره یا دشنام میداره؟
صلاتش رو دوست میداره، تسبیحش هم
ولی دو جهت شد. چی؟ تسبیح نباشه چی کار میکنه؟ خب بله، حالا رو فرض قصبی بودنشه میگیم تو مکان قصبی چیز صاحب کفایه، بحثا را کردیم دیگه، ایشون فهمیدن جمع نمیشه. مشهورم همینو گفتن، ما هم همینو گفتیم، گفتیم نمیشه جمع نمیشه. اما حضرت امام طبق نظر شاذی که بعضی معتقدن ایشون خیلی با صراحت استدلال هم براش میکنن، بیان دیروز خیلی با چهار تا مقدمه اثبات کردن که جمع بین امر و نهی میشود، منطور جمع بین امر و نهی به مشکل حب و بغض میخوره، به مشکل مبعد و مقرب میخوره. اینو چوری حلش کنه؟ جواب میدن، میگن این اجتماع خب و بغض که میگید اگه تو نفس آمر دارید میگید که خداونده، تو دلش تو وجودش پروردگار هم دوست دارد این کار رو و هم بغض دارد، اگه اینه این واضح البطلانه، قطعا اینطور نیست. نمیشه هم خب داشته باشید به این عمل هم بغض داشته باشید. دلیلش هم اینه که اونی که خداوند تصور میکند یه چیز باید باشه، تصور میکند یه چیز رو و دوست داره مثل صلات رو، دیگه نمیشه همون صلات رو داره تصور کنه و بغض داشته باشه، اون یه چیز دیگه رو داره تصور میکنه. المتصور من کل شیئن غیر المتصور من الاخر، دو تا تصوره. یه مورد تصور مورد تصدیق مصلحت میشه و میگه این دارای مصلحت است، پس حب به او دارد. تصور دوم تصور میکند شیء قصب رو و لذا تصدیق میکند مفسده شو، تصدیق مفسده میشه مبعد بودنشو بغض به او داره نهی میکنه میگه نکن. همین بحثو تو عنوان صلاتی و قصبی هم دیروز داشتیم. این رو عنوان صلاتیش یک تصوره، عنوان قصبیش تصور دومه. اینا میگیم نفس آمر، که نفس آمر قبل از مرحله انشاءه، هنوز انشاء نکرده، نگفته سله یا لا تقصد، مثلا قبل از مرحله میشه نفس آمر. تو نفس آمر قطعا اجتماع امر و نهی نیست، بلکه دو تا تصوره، هر تصوری هم مصلحت و مفسده خودشو داره. و اما اگر میگید اون شیء خارجی محبوب و مبغوض است، جمع شده طبق نظر حضرت اما، اینا میگن فلا محظور فی، چه اشکالی داره؟ اشکالی نداره. پس توجه کنید اینجا فرمایش حضرت امام دارن فرق میذارن بین نفس آمر و وجود خارجی. تو نفس آمر میگن جمع نمیشد حب و بغض. چرا؟ دو تا تصور میکنه خدای متعال. اما در خارج، یعنی اون نماز که ایستاده تو مکان قصبی میخونه چی؟ اون میگن میشود هم محبوب باشه هم مبغوض باشه. من استدلالش رو نگفتم، استدلالش رو میگم وقت ببینید ایرادش چیه. این الان مدعای ایشونه که تو خارج این آقا داره یه نماز میخونه، دو رکعت نماز ایستاده خونده تو مکان قصبی، این کاری که تو خارج دارد میکنه محط هم حب هم بغضه، فرودگاه دو چیزه، ولذا جمع بینه دو چیز شده از تو وجود خارجی. این هم میگن هیچ محظوری نداره. خب دلیلشون چیه؟ یه بحث مفصلیست اینجا، من دیگه فرمایشه ایشون رو امانت داری میخوان بکنیم، این صحبتشون رو نقل میکنن. میفرمان حب و بغضی که تو نفس است متعلقش چیه؟ متعلقش اون تصور ذهنی است. تصور ذهنی بل اصاله اون متعلقشه و وجود خارجی بل عرضه. یه حرف تو فلسفه داریم، من بذارید حالا بحث فلسفشم بگم، که تو فلسفه این بحث مطرحه که علم به چی تعلق میگیره. میگن علم وقتی من یه آگاهی دارم، آگاهی من به وجود خارجی نیست، آگاهی من ابتدا به اون تصورات ذهنی است، اون صورت ها نقش ها. بل اصاله علم به او تعلق میگیره. بعد میگیم اون نقشه دقیقا منطبق است با ما فی الخارج. گاهی هم دقیقا منطبق نیست اما غالبا منطبق. الان مثلا من میگم علم دارم به وجود این جلسه، خیلی خوب، عوام الناس که دقت نمی کنن میگن علم مستقیم به وجود خارجی تعلق گرفته. اما فلاسفه میگن اینطور نیست، میگن این جلسه این که تو خارجه یه صورتی ازش در ذهن من نقش میبنده و علم من مستقیما به اون صورته، اون صورت رو من میدانم، اون صورته منطبق با خارج. پس بل اصاله علم من به صورت تعلق میگیرد، بعد بل عرض علم من به خارجه، اون بل عرضه. دلیلش هم اینه که علم من مستقیم به خارج نیست. دلیل خیلی سادش اینه که من علم به معدوماتم دارم، چیزایی که اصلا تو خارج نیست. خب اگه تو خارج چیز نباشه علمم به چیه؟ به معدوم که نمیشه که، قطعا اون معدوم باز یه صورت ذهنی ازش داره، یه حیوانی، یه درختی، یه چیزی رو من تصور میکنم که اصلا وجود خارجی نداره. اون روزا میگفتن یه اژدهایی رو در نظر بگیر که از دهانش آتش بیرون میاد. خب وجود خارجی که نداره، اما وجود ذهنی داره. الان من علم بهش دارم، صورتشو الان تو ذهنم حاضر کردم. پس علم من درسته، علم تعلق گیره به چی؟ به صورت ذهنی. اون صورت ذهنی گاهی وجود خارجی داره، گاهی نداره، اصلا معدومه. گاهی توهمه، وجود خارجی داره اما وجود خارجیش خلافشه. مثل این که من تصور میکنم که فلانی دزده، مال منو فلانی دزدیده. خب اون صورت خارجی الان هست اون آقا، اما اون دزدیشو من دارم میکنم، مستبدشو سوچه من تو ذهنم تصور دارم میکنم، منطبق با خارجم نیست. اتفاقا آقا دزدی هم نکرد، بیگناه. حالا مجرمایی که گاهی دستگیرشون میکنن تو زندانو بعد یک سال تبرئه میشن، اصلا جرمی مرتکب نشده، میگن به آزادش کن. خب مثال بزدم رفتم تو بحث اونجا، خواستم بگم نه نظیر همه. میگیم ما یه صفات نفسانی داریم که اینا قائم به نفس ماست، قائم به شخص ماست. اون صفات نفسانی اینه، مثل علم میمونه، علم هم همینه که مستقیم تعلق میگیره به اون صورت ذهنی، اون صورت ذهنی بعد منطقه میشه با مافل خارج. نتیجه اینه که وجود خارجی مقوم صورت ذهنی نیست. صورت علم من مقومه چیه؟ همون نقشه تو ذهن من، اون مقومشه که اگه اون از بین برد از تو ذهن من، دیگه علم منم تبدیل به جهل میشه. مقوم اونه، نه وجود خارج. وجود خارجی که جمع من بشه، اون علم منو هست. مثل که شما الان جلو من نشستی، منم علم دارم به وجود شما، اما بعد شما پا میشید میرید، من اون صورت ذهنی تو ذهنمه، اون لحظه که نشسته بودی، اون که از بین نرفته که. لذا بعد 10 سال 20 سال میگم من یادم فلانی اینجا نشسته بود و این حرفم زد. اون صورت ذهنیه، علم من به صورت ذهنی تعلق گرفته، صورت ذهن مقدم علمه، نه صورت خارجی. صورت خارجی چه واسه از بینم میره. خب حالا وقتی اینا را فرق گذاشتیم، میخوام بگیم اجتماع در نفس نمیشه اما تو خارج میشه. اینا را حضرت امام دارن بیان میکنن که بگیم چیه. در نفس نمیشود اجتماع حب و بغض، بخواد که دو تا تصور میکنه. یه تصور میکنه مصلحت را حب به او داره، تصور دوم تصور مفسده میکنه، بغض او رو داره. اینو با متفاوته. پس تو نفس نمیشه دو تا تصور یکی بشه، هم دارای مصلحت باشه هم دارای مفسده، این نمیشه. اما تو خارج اشکال نداره، تو خارج دو رکعت نماز دارد میخونه که این فرودگاه هم حب هم بغضه، دو جهت پیدا کرده. خب این اشکال اولو پس حلش کردن. اشکال دومی مطرح میشه، اشکال دوم ادامه همین اشکال اوله که شاید الان به ذهن شما هم رسید، و اون اینه که حب و بغض مادش، اون چیزی که باعث حب میشد یا بغض میشه، مافل خارجه، نه تو ذهن. تو ذهن که صورت ذهنیه، اونی که حالا به تعبیر حضرت امام میگن مبدأ، مبدأ است که باعث حب و بغضه. ما تو فارسی میگیم گوشتاتوش. اونی که باعث شیرینی کار میشه یا نفرت ما میشه، صورت ذهنی که نیست که، آخرش مافل خارجه. لذا ما فل خارجو برو نگاه کن، بگو این نمازی که تو مکان قصبی میخونه این چطور میشه هم محبوب باشه هم مبغوض باشه؟ این میان صورت ذهنی هم میگن، خب صورت ذهنی که یه امره، حالا به تعبیر من امره اعتباری اصلا، حالا ایشون اینو نمیگن. اما پس اشکال دوم اینه که آنچی که در خارج است، حضرت امام فرمودن محبوب بالعرضه یا مبغوض بالعرضه، مستشکل اینو قبول نداره. میگه ما فی الخارج اتفاقا محبوب و مبغوض اصیل است، چون مبدأ اونه، به تعبیر دیگه ماده اونه، به تعبیر سوم ذل اثر اونه. اینا تو تقریرات نیومده است، اما اینا رو میتونیم اضافه کنیم. ذل اثر کدومه؟ ما فی الذهن است یا ما فی الخارج؟ اون نماز که بیرون میخوند اون صاحب اثره، اون چیزی که مشفر کنه، مشفر کن چیه؟ تو خارجه، نه تو. در حالی که حضرت امام میگن که محبوب بالاصاله اون صورت ذهنیست و بالعرض منطبق میشد با خارج. در نتیجه این آقا با اشکالش میگه که اصیل ما فی الخارج است و تو خارج نمیشه جمع بشه بین دو تا مبدع متضاد. هر شود که جواب حضرت امامم، من اول یه جمله میگم اما اجازه بدید تا اینو باز استدلال بکنیم و توضیح بدیم. ایشون میفرمان من میگویم شیء محبوب است و مبغوض است، همین نماز که تو مکان قصر میخونه، اما لازمش این نیست که تو خارج متصف به دو تا مبدع شده باشه، مبدع صلات یا مبدع قصبی. این لازمش نیست. چرا؟ حالا توضیحش رو دقت بکنه. در توضیحش می فرمان ما دو نوع عرض داریم، یه عرضایی داریم مثل اسود و ابیض. اسود و ابیض تو خارج چیه؟ یه چیزیه، حالا به تعبیر حضرت امام گن ناعت موضوع. ابیض و اسود مثل کاغذا یا اسوده یا ابیضه، این ناعته یک موضوعه. عرضی که ناعته موضوع است نمیتونه جمع بشه دوتا عرضش، یعنی هم سفید باشه هم سیاه باشه، چون دوتا وجوده. به تعبیر فلسفی باید بگیم دوتا مبدعه، دوتا ماده هست، دوتا ذل اثره. می فرمان که اگر شما معتقدید عرض جزء اعراضی است که تو خارج ناعت موضوعه، در این صورت جمعش نمیشه. منم قبول دارم میگم جمع نمیشه، مثل ابیض است. به خلاف ما نهنفی، ما نهنفی این صلات و قصبی که داره انجام میشه، میگن حب و بغض. حب و بغض از صفات نفسانیه و صفات نفسانی که جاره اشغال نمی کنه، که این قابل جمعه است. ابیض و اسود جاره اشغال میکنه، این قشنگ دارید میبینید دیگه، کاغذی که سفیده میگه نی سفیدی، ناعته موضوع این قرطاسه، اون یکی اسودشو میگه ناعتش. خب وقتی دو تا چیزیست که دارید با چشم حس میکنید، قطعا نمیشه جمع بشه که یه قرطاس هم اسود باشه هم ابیض باشه. به خلاف حب و بغض، الان بحث ما تو حب و بغضه. حب و بغض یعنی من وقتی که نگاه میکنم نماز و این آقا را تو مکان قصبی، هم حب دارم هم بغض دارم. حب و بغض که جاره اشغال نمیکنه، که به تعبیری که آقا داشتن از یک جهت خوب داره از جهت صلاتی، از جهت قصبی هم بغض داره. اینا میگن جمعش میشه. مفسده چی؟ حالا این نکته رو دقت کنید، فرمایش حضرت امام تو جواب از این عویسه دوم اینو بیان میکنن، میگن ما دو نوع عرض داریم، عرضهایی که نائت موضوع است و عرضهایی که نائت موضوع نیست. هرگاه عرض نائت موضوعه، یعنی داره توصیف میکند یک موضوعی رو، در این صورت اجتماع بینش جایز نیست. مثالش اسود و ابیزه، مثال دیگهش حرکت و سکونه، مثال دیگهش مثلا شیرینی و ترشیه، اینا همش نائت موضوعه. اوصافی که نائت یک موضوعه جمع بین دو صفت نمیشد که یه چیزی بگید هم شیرینه هم تلخه هم شوره بزن، نمیشه که. علتش اینه که داره توصیف میکنه یک موضوعی رو، یک کدومش. از جمله سفید یا سیاهی که با چشم داریم میبینیم، نمیشد یک کاغذ هم سفید باشه هم سیاه باشه. اینا را از حضرت امام قبول دارن، اینه که نائت موضوعه. اما ما نحنفی میگن از این قبیل نیست. ما نحنفی میاد جزء صفات نفسانی، صفات نفسانی بنا شد حب و بغض تعلق به چی میگیره؟ گفتن به صورت ذهنی. بعد این صورت ذهنی نحو و اضافت الی ما فی الخارج، یه نوع ارتباطی با خارج داره، اینا قبول داریم. اما دقیقاً تو نفس جاره اشغال نکرده، لذا میشه تو نفس من هم حب باشه هم بغض باشه نسبت به یه عملی، به خلاف اسود و ابیض که اون گفتیم تو نفس نیست، ابیض و اسود تو خارجه. نمیشه یه کاغذ تو آن وارد هم اسود باشه هم ابیض باشه. خب هر شود که
محبوبیت و محبوبیت خداوند متعال رو ملاک قرار میدیم، اگر این عمل محبوبیت داشته باشه موجب ثواب میشه، اگر محبوبیت داشته باشه موجب عقاب میشه. ثواب و عقاب هم طبق آیات قرآن فعل خارجی اومد، جزا هم به ما کار رو یعملون، اون عمل رو ما کار داره. اون عمل هم فقط یا اختصای حب داره یا اختصای حب داره، جفتش با هم یه عمل خارجی هم نمیشه.
اون روزا میگفتن، آره باز شوخی است میکنم، بودن یک کسی هم دعوت داشت توی جلسه فاتحه هم جلسه عروسی، و نام دوتا همسایه بودن، این بر فاتحه بود این بر عروسی، و این آقا باید وسط بین این دو باید دستش سینه میزد باید دستش خصم بشکم میزد. حالا این ثواب عقاب که دارید میفرماین معناش اینه، از یه طرف خدا حسنه بهش میده از یه طرف هم تو سرش میزنه. حالا من اشکال دیگه دارم به حضرت امام، فعلا فرمایش ایشون رو دقت بکنید، این نکته های جالبیست دارن بیان میکنن. مثلا این نکته که دارن فهمدن بین صفات نفسانی با صفات خارجی، این تو فلسفه هم نیمده، این علامه طباطبایی دیگر اینه که فیلسوف هست، اینا رو ذکر نکردن تو کتابش. اینا نکات مهمی است که از یه جهت بهش توجه بکنیم. میگن فرق است بین صفاتی که نائت موضوع است، اینا قابل جمع نیست. اگه سفید بود دیگه سفیده، دیگه نمیشه سرخ باشه سیاه باشه، چون داره توصیف میکنه یک کاغذی رو، میگه این کاغذ سفید است سیاه است. اما یک میگه تو دل من حب و بغضه، اینجا حب و بغض جمع میشه نسبت به یه وجود خارجی. چرا؟ دلیلشون اینه، میگن حب و بغض بل اصالا نسبت به صورت ذهنی است نه به خارج، از اوصاف نفسانی است، میشه تو آن واحد من هم حب داشته باشم هم بازار به یه صورتی که در ذهنمه. بعد اون صورت ذهنی نحو اضافتن الان خارج، بلکه یه ارتباطی هم به خارج داره. حالا ارتباط به خارج شدی به توضیح بدیم، بگیم که از یه طرف میگه که این نمازه داره دیم میخونه، پس من دوستش دارم، این دوست تو دل من هست. از یه طرف داره قسم میکنه، پس من بغضشو دارم، تو دل من هم حب هم بغض جمع شد بینش. نسبت به چی؟ نسبت به یه صورت ذهنی که اون بالاصاله است اما بالعرض میخورد به مافل خارج. حالا من باز بذارید بریم جلو. فرمایششون رو میگم، حالا یه جواب عرض میکنه. فرمایششون نتیجش اینه که حب و بغضی که در وجود منه تو خارج هیچ تغییری ایجاد نمیکنه، اثری تو خارج نیست، دنبالش تو خارج نگرده که بگو تو خارج چیه. تو خارج همین نمازت رو میخونه، اثر قائم به نفس منه، اونجاست. دو تا چیزه، به خلاف اسود و ابیض. اسود و ابیض رو تو خارج شما دنبالش میگردی، میگه اسود کو نشونتون میده. خب اگه اسوده دیگه ابیض نیست، اگه ابیضه دیگه اسود نیست. از شود که این فرمایشه ایشون، حالا بازم مطلب دارد فرمایششون. ما اگه بخوایم همینجا جواب بدیم، همون جواب قبلمون ما میگه و اون اینه، میگم این حب و بغضی که تو نفسه، میگید ابتدالا به یه صورت ذهنیست، خیلی تا اینجاشو قبول داریم، بعدم میگید این نحو اضافت الان ما فی الخارج. خب بیام تو سر ما فی الخارج. بالاخره ما فی الخارج چند عمل است؟ یه عمل. این یه عمل یا مفسدش ترجیح داره یا مصلحتش ترجیح داره یا مساوی است. سه حالت دیگه. اینجاست که میرفتن از شارع سوال میکردن، که البته شارع اینجا خدا نبود، از امام میرفتن سوال میکردن، بلکه امام مظهر حکم شارع. وقتی رفت از امام سوال کرد، زنی همراه من بود نامحرم و این فوت شد تو مسافرت، هیچ کس هم محرمش نیست، واجب است غسلش بدن، حرام است نگاهش بکنن. خب ما فی الخارج باید بگم طور نیست، هم محبوب است هم محبوزه، طبق فرمایش حضرت امام باید بگم هم محبوب هم محبوزه، چون خب بغض از صفات نفسانی است خدای متعال. وقتی این آقا میاد غسل میده این زن رو و دفنش میکنه، هم دوست داره خدای متعال این عمل رو، هم بغض داره، چون حب و بغض از صفات نفسانی است و نحو و اضافه ده الا ما فی الخارج. تو خارج هم جمع شده مفسده و مصلحت، اتفاقا اینطور نیست. منشأ این حب و بغض تو خارج اینه که تو خارج از یه طرف داره غسل میده، غسل واجب این زن رو داره میده، واجب غسل میده، مصلحت ملزمه داره، از طرفی داره دست میذاره به بدن نامحرم و نگاه میکنه و حرامه، مفسده ملزمه داره. وقتی رد به امام گفت، امام نگفتن جمع بین مصلحت و مفسده است، که اگه فرمایش حضرت امام درست بود باید طول وایت هم همینه بگه، بگید اشکال نداره شما غسلش بده، همکار حرام کردی همکار واجب کردی، فقط نماز تو مکان قصبی که نیست، که ما مثال خیلی داریم، ما مثال دیگه هم داریم که حالا خدمتون میگم. اتفاقا وقتی به امام صادق علیه السلام گفت، حضرت ترجیح دادن جانب مفسده رو، که حالا من مثال میزنم، مفسده یه نگاه کردن یا لمس اجنبیه 100 تا مفسده داره، اما مصلحت قوس مثلا 80 تا، از قوس از صرف نظر کردن، گفتن قوسلش نده، هم تو سر لباسشو بگیر بگذارش تو قبر رو، روشو بپوشون دفنش کن. اشمع عمل نهی نبود. اینجا حضرت ترجیح دادن جانبه مفسده رو. یه مثال دیگه من میذارم، ترجیح دادن جانبه امر رو و اون انقاض غریقه. میگه داره غرق میشه، اما راهی که من دارم میرم غصبه. خب چکار کنم؟ آیا مفسده غصب بیشتره یا وجوب انقاض بیشتره؟ اونجا میگم وجوب انقاض بیشتره. اونجا بگیم انقاض غریق 100 تا مصلحت داره، اما مفسده غصب مثلا 80 تا است. ولش کن غصبو، ول کن، برو نجات بده. و همینطور نجات آبروی کسی، مگه بخوام آبروی کسی حفظ بکنم باید یه دروغم بگم؟ خب کدوم مهمتره، مفسده دروغ بیشتره یا آبروی اون مؤمن حفظ بکنم؟ اینا مثال دیگه شد. مثال خیلی داره تو فقه، ما خیلی داریم اینا را، بحثای اهم و مهم که میرسه همه مراجع نمیگن جمع بین اهم و مهم که یک کدوم رو ترجیح میدن. لذا این که ما بگیم تو نفس آمر که خدای متعال جمع بین حب و بغض میشه و بعدم با این بیانهایی بخواییم حلش بکنیم، این قابل حل نیست. آخرش این حب و بغضی که تو نفسه، اینا رو ما قبول داریم تو نفسه و مستقیم به صورت سو، بعد نحو اضافت الا ما فی الخارج، اما آخرش بیا سر ما فی الخارج بینیم ما فی الخارج مصلحته بیشتره یا مفسده بیشتره. نگید جمع بین هر دوه، شار جمع نکرده بین این دو. و اون نکته اساسی که قبلا گفتم ما فی الخارج جزئی نیستا، کلیه. یعنی وقتی به امام صادق علیه السلام میگه که یک زن همراه من بود، اون زن که همراهش اون جزئیه، اینو قبول دارم، اما امام دارن کلی میگن. کلی میگن یعنی برای من و شما هم الان یک حکم خداست که هرگاه مواجه شدی با یه چنین موضوعی که شما مرد هستید، یه خانم اجنبی هم که رایتون حرام اسمش نگاه بکنید، حالا اون فوت شد چه بکنید؟ با میام از همون حکم امام اینم جواب میده. پس کلیه جواب امام و کلیس یعنی شارع مقدس خدای متعال چی قصد کرده است در کلیه اینجا، کلیه جمع بین مصلحت و مفسده. هرگاه جمع شد بین این دو، آیا خدا ترجیح جانبه مفسده یا ترجیح جانبه؟ ما باید بریم کشف از ترجیح بکنیم، نه اینکه بگم جمع بین هر دو شده. این عرض ماست. حالت مصابیش ما تصور باید بکنیم، الان وجود خارجی مثال برش نداریم. ما باید یه مثال برای خودش بترشیم و بگم فرض کنید امام صادق علیه السلام میاد چه حرفی زده. اگر فرض بکنید که در نظر شارع مساوی باشد، وقت امام میگن مخیری، اینه شد ترجیح دیگه اونو. ما مثلا تو انقاض غریقین چی میگفتیم؟ گفتیم وقتی مساوی است، گفتیم اینا نجات بده یا اون، گفت نمیتونم هر دو رو، گفتن یک کدوم نجات بده. حالا بین مصلحت و مفسده هم گاهی مساوی میشه. مثلا بگید واجب است آب تهیه بکنم برای وضو گرفتن، از اون طرف هم آبی که فقط پول برش بدم مفسده ده چون پول زیادی میخواد از من بگیره، گاهی مساوی میشه، همچه بینا بین میشه. نه اون باز اهم نجاته، اونجا میگن نجاتش بده. بعد یه مثاله بزنیم که واضح نباشه، اونجا جان مؤمن نجاتش واجبه ولو زن باشه. این که دارم عرض میکنم یه چی باید اینطوری تصور بکنه. مثلا میگه من دارم نماز میخونم، کفشم رو دوز میخواد ببره. مثال اینطوری بزن، خب یه کسی از نمازشون قدر مهمه، میگیم نمازت رو نشکن، نمازو ادامه بده. یکی هم از کفشش مهم داره، یک کفشی که اون قیمتی گرفته، میگه من تازه نو هم گرفته، میگه با نمازو بشکن برو. یکی هم بینا بینه همچنین، اولا کفشش نو نیست، از اونم نمازش از اون نمازهای حضور قلبی نیست، همچنین که بینا بین. وقتی که میگیم مخیری میخواد نماز ادامه بده بعد پا برنه برو خونه میخواییم بشکن برو. یه جاهایی میشه مثالایی مساوی بزنیم، اما این که حضرت امام میگن جمع بین این دو شده، اینا چرا علش بکنیم؟ آخری جمع نشده، یعنی از شاره که میرفتن سوال میکردن ائمه ما علیهم السلام ترجیم دادن یه طرف رو، نمیگفتن جمع بین هر دو، یا ترجیح میدادن انقاض را، میگفتن جان مؤمن رو نجات بده، اون مفسده قسم رو میگفتن اشکال نداره. گاهی ترجیح میدن جانب مفسده رو، میگفتن دست به جنازه یه زن نگذار، اینو ترجیح میدادن، مفسده رو ترجیح میدادن. اون مصلحت غسل رو میگفتن دلش کن، غسلش نده. پس جمع نشد. این که حضرت امام میگن جمع بینه، این میشه تو مافل خارج، و میگن اشکال نداره چون از صفات نفسانیست و ببغض، اینو نمیشه حلش کرد. دیگه ما خیلی صحبت کردیم تو این جهت، بحث بعدیمون من میخواستم یه سری نکات دیگه هم حضرت امام دارن دا. اما اجازه دیدی اونا رو نگوییم، بحث بعدون بره سره بحث آخون هست که استدلال میکنن برای جواز اجتماع که خودشون قبول ندارن، به یه اموری استدلال میکنند و بعد جواب میده. صلی الله علیه و محمد و آله.
یه میرسه نسبت به جواب همان امام.